خب میگه واس فلش نصف فلش، حالا که کرونا نیمونه که سفر داشته باشیم و با همی ها و میله هایی داشته باشیم، یاد خوب بکنیم از اونا، یادش بخیر زمانایی که بیرون و چکر و میله میرفتیم و یکی برای زم جمع کردن روان میشد، یکی دک کردن، یکی جای جور کردن، یکی کباب کردن، یکی به کار، یکی به کار، خلاص هر کس مصروف میشد چون هر کس توانایی ها و استعداد هایی داشت. اینا خیلی مهم است در زندگی که هر کس در جای خودش قرار بگیره و خودش نشان بده.
باید دوست خوب داشته باشی که شما را در هر کاری که شما روبرو میشه این تشویقتون بکنه، باید از تشویق دوست و اقاربتون باشه که این رول مهمتر داره که باید یک فرد فرد موفق به یا مشوره را یا توانایی ازی بالا میره در هر کاری که میباشه موفق میباشه.
تشکر از شما هم. مهدی جان از کابل گفته یکی از توانایی های من روابط عمومی بسیار خوب ماست و بسیار زود میتونم با آدم ها ارتباط برقرار کنم و ای باعث شده که در زندگی موفق باشم. دیگه وقت نمانده، پیامک ها خیلی زیاد به دست ما رسیده، دوستای منتظر بودن که صداشان نشر شه، ولی خب زمان نمانده. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل.
سلام به همه ایزان کافه صبح. در خصوص ای که چی چیز میتونه برای ما کمک بکنه که بهتر و خوبتر از توانمندی های فردی خود استفاده کنیم، به خصوص در راستای موفق شدن خود، باید یادآور شوم که در این قسمت ما تصوری میست که ما باید زیاد سریع فکر بکنیم که چی چیزای به عنوان یک مهارت است که ما باید دور کسب کنیم. هر حوزی، هر دانش، هر مسلک، هر حرفه به مهارت‌های به خصوص خودش ضرورت داره. اگر ما بیایم و پیدا کنیم میره که برای موفقیت‌های ما چی مهارت ها نیاز است، این میتونه برای ما کمک بکنه، این میتونه برای ما مفید واقع شوی و ما میتونیم از توانایی‌های خود با این کار استفاده بکنیم. دوم، کارآفرینی است. ما متاسفانه یک خصوصیت را که کسب کردیم یا همطور عادت کردیم یا خو گرفتیم این است که مثلا ما هر باری که محصل ما، جوان ما میخواه کار کنه، شغل داشته باشه، تلاشش ایست که چطور بتونه در یک شرکت بره و به عنوان یک کارمند کار کنه، یک کارمند باشه، یک کارگر باشه. من فکر میکنم که در جوانان زیاد ما استعدادی است که خود کارآفرین باشه، اما جوانان زیاد ما فقط به دنبال این است کمی تحصیل کنن و برن به یک جای وظیفه پیدا بکنن و معاش بگیرن و زندگی کنن و بالاخره تمام. من نظری میست که درست است افراد و اشخاص هم است که باید همی کار بکنن، اما یک ایده است که اونا باید کارآفرین باشه، اونا باید ایده بده، اونا باید خلاقیت کنن، یک چیز را نو ایجاد کنه و این میتونه که مفید واقع شوه. یعنی استعدادهای ما شگوفان خواهد شد و به ما کمک خواهد کرد که ما رشد کنیم. متاسفانه دولت ها برای مردمش نمیتونه کار بده. مثلا 7 لک افغان توسط دولت افغانستان کار داده شده، اما میلیون ها انسان دیگه بدون دولت در کارهای شخصی مصروف است. شما 7 لک را ببینید و میلیون ها انسان را ببینید، یعنی آرام آرام کارها شخصی میشه، کارها خصوصی میشه. و دی بخش اگر جوانان ما بیاین و از ایده های خود و از مفکوره های خود کار بگیرن و استفاده بکنن، این در موفقیتشان بسیار کارا خواهد بود، بسیار کمک خواهد کرد. نکته سوم، ذهن پویا است. من تصور میکنم که ما همیشه و همواره نباید مقلد باشیم، یعنی هر آنچی که گذشتگان ما کرده، بزرگان ما کرده، حتی اساتید ما انجام داده و به سر رسانده، ما همچون شاگرد اون آدم هستیم یا فرزند اون آدم هستیم یا از نسل اون آدم هستیم، به مو رقم به مو شکل پیش بریم و این رسالت فکر بکنیم و یک نوع تقدس بتیم. این درست نیست. ما میتونیم که به ارزش‌های خود احترام بگذاریم، اما نوآوری و با حفظ ارزش‌های خوب، ارزش‌های خوب دیگر هم کسب کردن، به جامعه خود آوردن، به فرهنگ خود آوردن، اینا میتونه به موفقیت ما کمک کنه. انسان وقتی میتونه در کار و روزگار و زندگی خود موفق شوه که بین ارزش و هدفش یک لینک یا رابطه بسازه. اگر این رابطه را ساخت، میتونه گام‌های خوب بره برای موفقیت خودش برداره.
خب
ببین از فرصت استفاده کنم یک بار که بگم بخوام که زیاد قرضدار شما شنونده عزیز نشویم. خانم طاهره نوشتکن شنونده همیشگی شما از بابت ما خیلی خوشحال هستیم. به ارتباط موضوع برنامه نوشتکن در زندگی روزمره همیشه به خودم و توانای خودم تکیه کردیم و هیچ وقت دلم نخواست از موفقیت های یکی دیگه برای خود استفاده کنم. از تجربه های دیگه میتونم استفاده کنم دوست ارجمند خانم طاهره، ولی ای که آدم موفقیت های دیگر را به نام خود آدم بزنه یا آدم تقلب کنه بدون اجازه اون نفر، ممکن که مسئله دار شه و مشکل پیش بیاد. به هر حال آرزوی موفقیت داریم برای شمایی که به توانایی های خودتان تکیه میکنین، از تجارب دیگر را عبرت میگیرین، درس میگیرین و انشالله حتما موفق خواهید بود. و اما فردا در برنامه کافه صبح از چی خواهیم گفت؟ ما یک اصطلاحاتی در افغانستان داریم به عنوان مرد کار، یا که اصطلاحا مردی کارم برش میگن، یعنی پای کار ماندن، یعنی استقامت داشتن، صبر و تحمل داشتن، از زیر کار نگریختن. و فردا این سوال پیش میکشیم که چرا برای رسیدن به موفقیت باید مرد کار باشیم. این مرد کار که میگیم زن کار منظور ما هست، فکرتون باشه. گپ و گفتی خوبی خواهد شد، تا آن زمان با ما نخودم.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتو دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودم میخوایم و آرام بودن مردم خودم میخوایم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخوایم.
الان
اوش
گوشه که در مرزابته
تو رو خواه دیدم، تو رو یادم، دلم کفته رو تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان
خانه دست کریمت دست خالی بر نگردم، من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن موسی. زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضى.
اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. ممنون از اینکه برای لحظه شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امیدوار استیم که بحثایی که اینجا مطرح میشه مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره و انشالله یک زمینی برای رشد و افزایش آگاهی ها و معلوماتتان در مسائل صحی و بهداشتی شوه و استفاده داشته باشین برای خودتان، برای فامیلتان و برای جامعه و اطرافیان. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد یک مریضی و بیماری نه چندان شایع اما محتمل و ممکن برای هر کسی، یعنی هر کسی ممکنه این مریضی را خدای نخواسته بگیره، مخصوصا در سنین و عمر بالا، یعنی در کلانسالی و پیری، در این ارتباط میخواییم صحبت بکنیم. این مریضی به نام آلزایمر هست یا مریضی فراموشکاری که ما و شما ممکن است در محیط و جامعه خود، مخصوصا در بعض افراد مسن و کلانسال و پیر، ای را به درجات مختلف مشاهده کرده باشیم که بعضی از افراد پیر دچار مشکل میشن، دچار فراموشکاری میشن، فراموشی میشن، چیزهای مختلف اینا فراموش میکنن، یادشان نمیایه و علاوه بر فراموشکاری تغییراتی هم در رفتار و کردار و بعضی از قضاوت ها و تحلیل ها و صحبت هایشان به وجود میایه. اینمی آلزایمر یا فراموشکاری که نوعی از زوال عقل هم محسوب میشه، میخواییم ایره مورد بحث قرار بتیم، برای ای که این مریضی علاوه برای که یک فرد مصاب شده و مبتلا شده را دوچار مشکل میسازه، متاسفانه در تمام دنیا یک خانواده، یک فامیل دوچار مشکلات عدیده میسازه. قسمی است که امروز برحال به عنوان یک پرابلمی بسیار جدی جهانی از درسی و بهداشتی مطرح است، مخصوصا که روز به روز با توجه به شرایط خاص و شرایط رعایت مسائل بهداشتی و صحی، خب طول عمرم زیاد میشه. افراد مسن و افراد پیر در جامعه و در تمام جوامع تقریبا در حال زیاد شدن است. به خاطر اینمی این مریضی آلزایمر هم در حال زیاد شدن است و ما باید یک آگاهی های لازمه راجع به این مسئله داشته باشیم، به خاطری که اگر کسانی را با کوچکترین علائم از آلزایمر یا بیماری فراموشی مشاهده کردیم، در مراحل اولیه اقدامات لازمه برای معالجه و کنترل و مراقبتشان داشته باشیم. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر فرهاد اسارزادگان، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم، تا در مورد ماهیت و چگونگی بیماری آلزایمر با ایشان صحبت بکنیم. ای که آیا هر فراموشی و از یاد بردن چیزها و گپ و حوادث و چیزهای مختلف ای میتونه واقعا نشانه آلزایمر یا زوال عقل باشه؟ آیا فراموشی و از یاد بردن چیزهای مختلف هر شکلی هر نوعی که باشه ای شامل امی سندروم آلزایمر و مریضی زوال عقل میشه یا نه نمیشه؟ قابل پیشگیری و وقایه هستی مریضی؟ آیا هر کسی که پیر شد حتما به این مریضی ممکن است که مصاب و مبتلا شود؟ به هر حال اقدامات مختلف کنترلی مراقبتی در این ارتباط چیست؟ نقش خانواده، نقش جنبه ارث و فامیلی در این مسئله چقدر سهم داره، چقدر نقش داره؟ راه های اولیه تشخیص چیست؟ اولین علائم و نشانه ها چی میتونه باشه؟ اینا بسیار مباحث مهمی است که امیدوار هستیم شما ما را همراهی بکنین و ما انشالله با دکتر صاحب این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار میتیم. برای ای که من اما طور که پیشتر اشاره کردم، این بحث ها گرچه ممکن است برای ما امروز ناشناخته و بسیار یک کلمه نامعنوس باشه، اما ما با این واقعیت روبرو هستیم که جامعه هرچی پیشتر میشه، متاسفانه مریضی فراموشی، آلزایمر و زوال عقل به اشکال مختلفش زیادتر دیده میشه و ما باید اطلاعات و معلومات لازمه داشته باشیم. خب قبل شروع بس با دکتر صاحب اسارزادگان، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، شماره تلفن ها و آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اسارزادگان، ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین بفرمایین که بعضی از ماها وقت کاری را که کردیم فراموش میکنیم یا چیزی را که میخواییم از جای برداریم یاد ما میره که ایره کجا گذاشته بودیم، اسم یک نفر یاد ما میره. وقتی اینمیتور یک حوادث و مسائلی چیزهای خاصی پیش میایه، ذهن ما میره به سمتی که نکنه ما آلزایمر گرفتیم، نکنه ما مریضی فراموشی و یک بخشی یا یک نوعی از زوال عقل دوچار و مصاب شدیم. میخواییم بگویم که اینمیتور یک فراموشکاری ها، اینمیتور یک یاد رفتن ها، از یاد رفتن ها، اینا میتونه شامل آلزایمر شوه؟ ای درست است ای فکر، ای تشویش و ای ذهنیت؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. واقعیت قضیه اینه که یه درصد قابل توجهی از مراجع کنندگان به مطب‌های ما و درمانگاه‌های ما در واقع همین افراد هستن.
بله.
افرادی که شکایتشونه که من اخیراً چیزها یادم میره، کجا گذاشتم، یا مثلا فرض بفرم اسامی رو یادم میره، یا مثلا یه کاری داشتم میرم مثلا توی آشپزخونه، یا مثلا فرض بفرمایید میرم توی دفترم، بعد یادم نمیاد که برای چی اومدم. و این در واقع خیلی من رو نگران میکنه و در واقع خیلی دچار استرس شدم به خاطر اینکه نگران اینم که نکنه این چوره آلزایمر هست و در واقع من دارم آلزایمر میگیرم. خب این خیلی سوال شایعیه برای ما.
بله.
ولی واقعیت قضیه اینه که آلزایمر به این شکل نیست. یعنی فقط با فراموشی‌های گاهگاهی و اینکه ما اسم یادمون میره، نمیدونم فرض بفرمایین مثلا همینج که عرض کردم مثلا قراری رو داشتیم یادمون رفته یا مسائلی از این دست، مارک آلزایمر رو به یک نفر نمیزنیم. اساساً آلزایمر تعریفی داره و از نظر علم پزشکی و به خصوص مغز و اعصاب کرایتریاهای تشخیصی داره.
بله.
و نکته جالبی که میخوام خدمتتون هم حتی در گایدلاین در واقع خیلی نیو DSM-5 چیزی که به ما راهکار تشخیصی رو میده، میخوام حتی اینو عرض کنم که الان مموری لاس یا اختلال حافظه به عنوان یک بند اصلی ازش حتی حذف شده و در واقع یکی از اون هاست، میتونه حتی مموری لاس یا اختلال حافظه نباشه و با بندهای دیگه ما تشخیص آلزایمر بذاریم.
بله.
البته که برجسته ترین در واقع تظاهر آلزایمر اختلال حافظه هست و در واقع به یه نوعی شاید زودرس‌ترین علامت آلزایمر هم اختلال حافظه هست. ولی یک نکته خیلی خیلی مهم و کلیدی در این داستان وجود داره و اون اینه که افرادی که آلزایمر دارند و علائم اولیه‌شون رو با اختلال حافظه نشون میدن، نکته مهم اینه که اینا اختلال عملکرد هم پیدا میکنن. یعنی چی؟ من مثال ساده بزنم. فرض بفرمایین کسی که میاد به من، مثلا یک آقای مثلا 55 ساله میاد به من میگه که من مشکل حافظه دارم، چیزو تازگی یادم میره اینها، ازشو میپرسم خب مثلا شغل شما چیه، شما مثلا مغازه دار هستین، کار میکنین اینها، میگه بله. میگم توی کسب و کارت الان مشکل داری؟ شده که مثلا پولها رو اشتباه کنی، پول زیاد بدی به مردم، پول کم بگیری، یا اختلال در عملکرد روزانه‌ت پیدا بکنی؟ میگه نه. خب یه خطیه که به ما میگه که نه، این اختلال حافظه خیلی جدی نیست. و معمولا اگرچه که ما حتما باید بررسی کنیم، تستای تشخیصی داریم، کارهای خاص خودمون رو برای این اختلال حافظه انجام میدیم، ولی معمولا پشت این فراموشی‌های گذرایی که شما فرمودید معمولا علائم اضطرابی، عدم تمرکز، افسردگی و مسائل از این دست است.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. پس شما به عنوان متخصص مغز و اعصاب و متخصص امراض عقلی عصبی، با توجه به اینکه گفتین که فراموشکاری های گهگاهی و گذرا، از یاد رفتن های گذرایی که موقتی است، اینا نمیتونه آلزایمر باشه و مردم بی جهت و ناحق به ناحق همینطور پیش از پیش خودشان هر گونه فراموشی گذرا و گهگاهی را به آلزایمر و زوال عقل و اختلال حافظه ربط نباید بتن، لطف کنین یک تعریف دقیق و روشن از مریضی آلزایمر دکتر صاحب برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین.
این تعریف آلزایمره، آلزایمر یک بیماری مزمن، همه اینها برای ما معنی دارن. یعنی وقتی که من دارم میگم که به چی میگم آلزایمر، حواسمون باشه یک مزمن باید باشه. خیلی از افراد مسن به شکل حاد مثلا به دنبال یک عفونت گوارشی یا عفونت ادراری و مصرف یه سری از داروها ممکنه دچار اختلال حافظه بشن، فراموشی پیدا بکنن و با اصلاح اون مشکل‌ها مشکل برطرف میشه. پس یادمون باشه آلزایمر یک بیماری مزمن هست، غیر قابل برگشت هست، در تعریفش غیر قابل برگشت وجود داره و باعث در واقع درگیری سلول‌های مغزی و اختلال عملکرد هوشیاری در واقع هوشی میشه. در واقع مریض همین که عرض کردم حافظه و مسئله از این دست رو درگیر میکنه.
بله.
و اتفاقاتی که در آلزایمر میفته این هاست. برای همین عرض کردم فقط حافظه برای ما برای تشخیص آلزایمر کافی نیست. در به خاطر آوردن مسائل، در واقع دلیل آوردن و ریزنینگ یا به قول معروف توجیه کردن و حل مسائل و یادگیری، اینها دچار اختلال میشن و حتی در تکلم که آرام آرام اینها در واقع ما میگیم کتابخانه لغاتشون در مغزشون کم میشه. یعنی ما وقتی میخوایم صحبت کنیم در یک جمله چندین کلمه استفاده، فاعل، مفعول، فعل، قید، اینها یواش یواش اون بانک لغویشون هم کوتاه میشه و جملات و گویششون هم در واقع کمتر میشه و علاوه حافظه قسمت‌های دیگر عملکرد مغزی رو هم درگیر میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مریضی آلزایمر یا فراموشی دقیقاً مشخص شده که در مغز چی تغییرات و مشکلاتی رخ میده؟ چی کار میشه که مغز فعالیت معمول خودش قرار آهسته آهسته از دست میده؟
خب اصلا آلزایمر از کجا اسمش اومد؟ اولین بار در واقع جناب آلزایمر یه سایکیاتریست یا روانپزشک آلمانی بودن که اولین بار در واقع توصیف بیماری آلزایمر رو کردن و چون اولین مورد بود و اولین شخصی بود که در واقع این بیماری رو توصیف کرد، بیماری به اسم خود جناب دکتر آلزایمر در واقع مطرح شد.
بله.
و این آقا چیکار کرد؟ اومد علائم و پاتولوژی یعنی اون بافت خراب شده مغز رو که چه تصاویری داره رو مطرح کرد و توصیف علائم کرد و در واقع پاتولوژیش، که تو پاتولوژی چی رو دیدن؟ پاتولوژی منظورم همون بافت در واقع مغزی، هم در واقع کاهش سلول‌های مغزی رو دید و هم یک چیزهایی به اسم پلاک و تنگلز دید. که اینها داستانش چیه؟ توی آلزایمر چه اتفاقی میفته؟ در واقع یک رسوباتی وجود داره به اسم آمیلوئید که این آمیلوئیدها به شکل طبیعی به توسط یک آنزیم‌هایی باید در واقع لیز بشن، خراب بشن و جذب بشن.
بله.
توی آلزایمر این اتفاق نمیفته، اینها توی مغز رسوب میکنه و افزایش سطح اینها باعث در واقع بیماری آلزایمر میشه و سلولهای مغز رو عملکردشون رو کاهش میده.
ممنون از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد جهان در سالهای آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود و اگر آمادگی لازم در این زمینه ایجاد نشده باشد، مشکلات و عوارض شایع دوران سالمندی معضلات بسیار و هزینه های سنگینی را برای خانواده ها و جامعه به بار خواهد آورد. یکی از این عوارض شایع بیماری آلزایمر است که متاسفانه مردم اطلاعات کامل و دقیقی از نوع، علائم و سرانجام آن ندارند. واقعیت این است که با افزایش سن، مقداری از توانایی‌های ذهنی و جسمی افراد کاهش می‌یابد، زیرا مغز هم مثل سایر قسمت‌های بدن دچار تغییر، تحلیل و فرسودگی می‌شود و اگر برای حفظ و مراقبت از آن کاری نکرده باشیم، ممکن است رو به زوال و نابودی برود. این بیماری تا قبل از اینکه علم پزشکی آن را کاملا مشخص و تشریح کند هم وجود داشته، اما تشخیص داده نمی شده یا آن را بیماری یا مشکل دیگری می دانستند. البته امروزه شیوع آن از گذشته بیشتر شده است. متاسفانه به دلیل افزایش عوامل خطرساز در زندگی امروزی، درصد شیوع و بروز برخی بیماری ها مثل سکته، دیابت و نیز آلزایمر در جامعه بالا رفته است. این را هم بهتر است بدانید که هر فراموشی نشانه آلزایمر نیست. آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده است که طی آن سلول‌های ناحیه حافظه دچار مشکل می‌شوند. بیمار ابتدا حافظه کوتاه مدت و به مرور زمان حافظه بلند مدتش را از دست می‌دهد و خاطرات و نکاتی را که به تدریج از دوران کودکی آموخته است فراموش می‌کند. آلزایمر نوع پیشرونده بیماری زوال عقل است. این گروه از فراموشی‌ها بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی، عوارض مصرف برخی داروها، کمکاری و پرکاری تیروئید، دیابت نوع 2 و به خصوص افسردگی ایجاد می‌شود که قابل درمان هستند. اما متأسفانه بیش از 60% از بیماران مبتلا به زوال عقل را نمی‌توان درمان کرد که نوع پیشرونده فراموشی است و به آن آلزایمر می‌گویند. آلزایمر در بخشی از قسمت گیجگاهی مغز که مسئول نگهداری اطلاعات، حافظه و یادگیری است شروع می شود و با توجه به روند پیش رونده بیماری به تدریج سایر قسمت‌های مغز را هم درگیر می کند. آلزایمر با فراموشی آغاز می شود، اما به مرور زمان و با پیشرفت بیماری کارکردهای مغزی هم یکی پس از دیگری مختل می شوند یا از بین می روند. به همین دلیل مشکلات ذهنی و جسمی فراوانی در فرد به وجود می آید. اما متاسفانه بیشتر مردم آن را فقط بیماری حافظه و فراموشی می دانند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر فرهاد اسارزادگان متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی در رابطه با الزایمر یا بیماری فراموشکاری که نوعی از زوال عقل است گفتند که الزایمر با فراموشکاری های گهگاهی و فراموشی اسم و شماره تلفن و از یاد رفتن های گذرای بعضی از چیزها تعریف نمیشه. نمیتونیم هر فراموشکاری و هر از یاد رفتن چیزای گذرا را ارتباط به آلزایمر بدیم. مارک آلزایمر را نمیتونیم به این افراد بزنیم، بلکه آلزایمر بر خودش یک کرایتریاها داره، معیارهایی داره که بر اساس او میتونیم ما مسئله اختلال حافظه و مسئله فراموشکاری یا می آلزایمر را بر یک نفر اطلاق بکنیم. و اشاره کردن که این حالت فراموشکاری های گهگاهی و گذرا میتونه به خاطر یک مشکلات دیگی مثل عدم تمرکز، عوامل استراب و تشویش و استرس، به خاطر افسردگی، این چیزها ممکنه به وجود بیایه. اینا آلزایمر خوانده نمیشه. و در تعریف علمی آلزایمر گفتن که اگر یک حالت فراموشکاری به صورت بیماری مزمن یعنی کهنه شده و طولانی غیر قابل برگشت که سلول های مغزی هم در بررسی ها ما ببینیم که اونجا یک اختلالی به وجود آمده باعث کاهش هوشیاری شده، اونجا ما میتونیم آلزایمر اطلاق بکنیم. و اشاره شد که اضافه شد که ما در آلزایمر علاوه بر فراموشی حافظه و این چیزها ما اختلالات رفتاری هم در آدم ها میبینیم. اخلاق آدم ها، قضاوت آدم ها، کردار و اعمال آدم ها هم تغییرات میکنه که به هر حال نکات بسیار ارزشمندی بود جهت ای که ما با حقیقت و ماهیت آلزایمر آشنا شویم. ادامه بحث با ما همراه باشین، ان شاء الله که مورد توجهتان قرار بگیره. دکتر صاحب اسارزادگان، بحث اهمیت و مسئله شیوع و گسترش این بیماری که تقریبا باعث شده امروزه جامعه پزشکی و طبی به این معضل و مشکل صحی و بهداشتی یک توجه جدی و خاصی بکنه، این چه قسمی است؟ یعنی شرایط شما چه قسمی میبینین؟ آینده جوامع مختلف در ارتباط با این مریضی؟
یه واقعیت مهم در مورد آلزایمر اینه که متاسفانه جامعه‌ای که ما درش هستیم جامعه‌ایه که رو به سمت پیری داره میره، یعنی اساساً به علت افزایش بهداشت، کاهش مرگ و میر، در واقع متوسط زندگی داره زیاد میشه و خود این متوسط زندگی و افزایش طول عمر باعث میشه که درصد بیمارانی که در واقع مبتلا به آلزایمر هستن بیشتر بشه. چرا؟ برای اینکه انشالله تو فاکتورهای خطری که باعث ابتلا به آلزایمر میشه عرض میکنم خدمتتون و یادمون باشه که قوی ترین و موثرترین فاکتور در آلزایمر سن هست.
بله.
و هرچی که سن میره بالاتر شانس ابتلای به آلزایمر در واقع بالاتر. مثلا در سال 2004 میلیون بوده، برای در سال 2050 این عدد به 14.3 میلیون در امریکا در واقع قراره که برسه. و خب شما میدونین که به هر حال مسائل مالی فراوانی رو به ما تحمیل میکنه، به خاطر اینکه آلزایمر نه تنها خود بیمار بلکه کل خانواده رو درگیر میکنه. یک بیمار از یک تولید جدا میشه، یعنی خودش آدم دیگه موثری نیست از نظر کار کرد، و به اضافه اینکه یه تعدادی از افراد رو هم درگیر این داستان میکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب، ما در بکارگیری اصطلاحات و کلمات طبی به هر حال اغلب آلزایمر و زوال عقل یا دیمانس کنار هم به کار میبریم، دیمنشیا. میخوایم بپرسم دقیقاً از نظر علمی زوال عقل یا دیمنشیا یا پیری عقل که گفته میشه ای همو آلزایمر است یا نه از نظر تعریف و ماهیت با هم فرق دارن؟
خب خیلی ممنونم از سوال خوبتون. واقعیت قضیه اینه که خب اینطوری نیست. اگه بخوام یه تصویری به بینندگان عزیز ارائه کنم، فرض کنن که ما یک چتر بزرگی داریم و زیر این چتر یک تعداد بیماری مختلفی وجود داره و به شکل دایره در نظر بگیریم که اینها رو هر کدوم یک گروه بیماری هن که دمانس ایجاد میکنن. دمانس به معنی زوال عقل یا همون فراموشی و اختلال عمل کرد و اینها.
بله.
یادمون باشه زیر این چتر بزرگ دمانس بزرگترین دایره مربوط به آلزایمر، یعنی بزرگترین بیماری که باعث دمانس میشه در دنیا آلزایمر، ولی تنها علت نیست. بنابراین یکی از کارهایی که اساساً ما در برخورد با بیمارانی که دچار زوال عقل میشن اینه که تشخیص بدیم کدوم نوع دمانس رو در واقع بیمار داره، آیا مبتلا به آلزایمر هست یا مبتلا به انواع دیگه ای از دمانس هست.
بله،
مثلا فرض بفرمایید سکته های مغزی اگر به کرات رخ بدن، یعنی یک بیماری مکررن دچار سکته های مغزی بشه، دچار یک دمانسی میشه به اسم واسکولار دیمنشیا، که تو اونها هم دوباره همین مسائل هست، ممکنه حافظشون خراب بشه، تکلمشون خراب بشه و مسائل دیگه. یا فرض بفرمایید ما مثلا یک دمانسی داریم به اسم فرونتوتمپورال دیمنشیا، که این بیماران معمولا اون چیزی که خیلی اذیت میکنه بیمار و همراهانو اختلالات رفتاریشونه و معمولا سنشون خیلی کمتر از آلزایمره، یعنی مثلا تو دهه 50 سالگی شما میبینین که یک بیمار خیلی رفتارهای نابهنجار داره، هم توی جامعه هم توی منزل، و در این حال ممکن مشکل حافظه و مسائلی از این دست هم داشته باشه.
بله،
و همچنین بعضی از دمانس هایی که درمان پذیرن، یعنی یکی از کارهای ما اساساً یا هنر یک پزشک اینه که بتونه دمانس های درمان پذیر رو در بیاره، پیدا بکنه در اون بیمار، و اگر درمانی داره بهش داروش رو بده و اصلاحش کنه. مثلا اختلالات تیروئید، خیلی وقتها اختلالات تیروئید برای ما اختلالات حافظه و دمانس ایجاد میکنه، ضربه های مغزی که گاه هم اونجا به خونریزی های مغزی خنه پیدا نکنه ولی به تدریج دچار زوال و انواع دیگه‌ای که حالا از فرصت کاملا میتونه که متفاوت نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. آلزایمری که گفتین بیماری سنین بالاتر و پیری است، ممکن است در سنین و عمر پایین‌تر هم به وجود بیاید کسی مصاب و مبتلای به آلزایمر شود؟ در سنین مثلا در دهه 40 و 50 هم این مسئله پیش بیاید؟
مثلا اگر یک مریضی در سنین خیلی جوان، مثلا در 40 سالگی دچار این بیماری باشه، یه سوال مهم اینه که آیا آلزایمر واقعا ممکنه تو 40 سالگی هم ایجاد بشه؟ جوابش بله است متاسفانه، ولی تو اونجا معمولا ژنتیک خیلی نقش جدی بازی میکنه، معمولا جزو بیماری های ارثی هستش، یعنی آلزایمر های ارثی میتونن تو سن پایین تر هم درگیر بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث ها مورد توجه قرار گرفته باشه و باز هم این بحث ها را با ما در روزهای بعد تعقیب بکنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان عزیز سلام، باز هم گرد هم اومدیم تا کتابی را ورق بزنیم. به دنیای کتاب و کتابخانی انیس تنهایی خوش آمدید. مردی در تبعید ابدی عنوان کتابی هست که امروز برایتان معرفی خواهیم کرد. نویسنده این اثر زیبا و خواندنی نادر ابراهیمی است که در انتشارات روزبهان در 280 صفحه با زیور طبع آراسته شده است. محمد صدرای شیرازی پسر یکی از بانفوذترین مردان شیراز بود. ابراهیم صدر شیرازی که از مقربان دربار صفوی بود. ابراهیم تمام امکانات را برای تک فرزند دیر از راه رسیده خود فراهم نمود، اما ترس مشفقانه و وظایف پدرانش همیشه او را بر آن می‌داشت تا به حکم عقل از بروز اندیشه‌های خوفناک او را در چنان زمانه با شکوهی که دین چلچراغ کاخ شاهان صفوی به حساب می‌آمد جلوگیری کند. ابراهیم به گفتگو با محمد نوجوان می‌پرداخت. او را از خطر ابراز چنین اندیشه‌هایی برحذر می‌داشت، اما محمد خود را مرد راه حقیقت می‌دانست و از عاقبت کار بیمی به دل راه نمی‌داد. اندکی پس از بر تخت نشستن شاه عباس که کم و بیش همسن و سال محمد صدرای شیرازی بود، قزوین و سپس اصفهان پایتخت شد و جمع کثیری از بزرگان و اعازم برگرد شاه جمع گشتند. در چنین شرایطی محمد صدرا توانست در محضر اساتید بزرگی چون شیخ بهایی، میر فندرسکی و میر داماد تلمس کرد. این سه بزرگوار با بجان خریدن تمام سختی ها از وجود پرارزش دردانه عالم تشیع ملا صدرای شیرازی پاسداری کردند. ملا صدرا با ارائه اندیشه های نو در باب حرکت جوهری، تقدم وجود بر ماهیت و بسیار اندیشه های ناب بی تکرار که از درک مردمان و حتی بزرگان زمانی خود خارج بود، دانش عالم تشیع را زیر و رو کرد. قسمت هایی از متن کتاب مردی در تبعید ابدی را با هم مرور می کنیم. عشق به دیگری ضرورتی است که از حادثه برمی‌خیزد، نه از اراده و انتخاب، و همین کار را مشکل می‌کند. در بدر که نمی‌توان به دنبال محبوب خاکی گشت، در هر خانه را که نمی‌توان کوبید و پرسید آیا یار من اینجا منزل کرده است؟ سر هر گذر همچو اوباش نمی‌توان استاد و در انتظار عبور یار زمان را کشت، و همین هاست که کار را مشکل می‌کند. حق است که فرزندان اولیای خود را تا دم واپسین روی دیدگان خود نگه دارند و آنچه می کنند جز در جهت رضای ایشان نباشد، اما این بدان معنا نیست که هر فرزندی وقف کامل اولیای خود است و حق برداشتن هیچ سهمی را برای خیش ندارد. خداوند آن کس را که در راه هدفی معتبر کشته می شود شهید می داند، اما آن کس را که در راه نگهداری از اولیای خود تمام زندگی خیش را تباه می کند شهید نمی نامد. از دید پدران گویی تمام معایب از مادر به فرزند می رسد. همه محاسن هم از پدر. اینکه بندگان خوب خدا را هم در بتخانه می توان یافت هم در مسجد، سخنی است بسیار کهنه که از زمان نخستین پیامبران خدا بر انسان مسلم شده است. تقلید در صورتی تقلید است که مقلد انسانی بالنسبه فرهیخته و صاحب رأی باشد. مقلد باید که خود قدرت تشخیص نیک از بد، درست از نادرست، راه از بیراه را داشته باشد، اما گرفتار شک میان این و آن باشد. مقلد برای آن تقلید نمی کند که بار مسئولیت ها را از گرده خود بردارد و بر دوش اهل فضل بگذارد. مقلد مغلوب تقلید را هم بی‌قدر می‌کند. ایمان توان مرگ را پس پشت همه چیز افکنده بود. توکل با مرگ همان گونه بازی می‌کند که طفلی با فرفره‌ای. اعتقاد هم مثل عشق دردسرها دارد. شاید که جنس عشق و اعتقاد یکی باشد. دوستان عزیز، در این بخش از شما دعوت میکنم که با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی شاه ترابی همراه شوید و صحبتهای امروزشان را بشنوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام و احترام خدمت یکی که شما مهربانان، همراهان گرامی، دوستان گرانقدر. درباره زندگی نامه که یکی از اقسام ناداستان است گرد میزنیم. زندگی نامه یا سرگذشت یک انسان، سرگذشت آدمی. زندگی نامه انواع و اقسام دارد. زندگی نامه فردی است که زندگی یک شخص نوشته میشه، زندگی دست جمعی است، گروهی است که زندگی چند نفر، چند شخصیت، چند انسان یک جای در یک کتاب گنجانده میشه. از زندگی نامه های گروهی و دست جمعی ما فراوان داشتیم در گذشته که در نام تذکره، تذکره لاهیجی، تذکره حزین و تذکره های تذکره نصرآبادی و نظیر اینها نوشته و یاد می شدند و در تاریخ مانده است. اما شاید زندگی نامه شخصی را کمتر داشتیم، کمتر و در روزگار حاضر بیشتر پررنگتر شده و مورد توجه قرار گرفته. دو نمونه از زندگی نامه فردی را براتون اشاره می کنم. سرگذشت من نوشته سه شمس الدین مجروح که یک خود زندگی نامه است و ستاره دین که سرگذشت و زندگی مولانا نجم الدین آخوندزاده و کتاب های بسیار خواندنی و جالبی هستند. کتاب هایی که روایتگر بخشی از تاریخ افغانستان هم. از همین جی میتونم بگم که زندگی نامه خودش دو قسم میشه. زندگی نامه فردی، یک زندگی نامه که خود زندگی نامه است، یعنی خود فرد نوشته میکنه و قلم خودش و امون زمانی که زنده است یا چند سال بعد از فوتش نشر میشه. زندگی نامه ای که به قلم دیگران نوشته میشه درباره زندگی او فرد، او آدم، او شخصیت. سرگذشت من که زندگی سید شمس الدین مجروح است یک زندگی نامه است و ستاره دین سرگذشت مولانا نجم الدین آخوندزاده یک دیگر زندگی نامه است. اما اگر قصد داشته باشید که زندگی نامه نوشته کنید، لازم است که این نکته ها را رعایت کنید تا زندگی نامه خواندنی و خوبی نوشته شود. اول اینکه صداقت در نقل زندگی و رخدادها داشته باشید، راستگو باشید، کوشش کنید که همون چیزی که رخ داده و همون چیزی که بوده را روایت کنید و به خاطر ملاحظات سیاسی، اجتماعی یا نظیر اینها شخصی یا غیر شخصی در او رخدادها و ماجراها، اتفاقهایی که افتاده دست نبرید. صداقت و راستگویی را پیشه کنید. سادگی و صمیمیت در زبان را انتخاب کنید. ساده بنویسید. پیچیدگویی و ادبی نویسی را کنار بانید. رخدادهای مهم را انتخاب کنید، گزینش کنید و پای خیال و خیال پردازی را بسته کنید. نمانید که خیال و خیال پردازی و تخیل و خیال انگیزی وارد نوشته تان شود، چرا که زندگی نامه در واقع نوشتن واقعیت های زندگی یک انسان، یک شخص که محور این کتاب قرار میگیره. بنابراین نباید تخیل، دروغ و خیال انگیزی درش را پیدا کنه. باید تمام چیزهایی که روایت میشه واقعیت هایی باشه که در زندگی این نویسنده، در زندگی شخصیت مربوط میشه. اگر میتونید از عکس، روزنامه ها، خبرها، کتاب هایی که هست استفاده کنید، آدرس بدید و یاد کنید. نوشتن تاریخ ها و دیگر جزئیات مربوط به زمان و مکان یک رخداد هم بسیار مهم است. این نوشته ها و این نکته ها را که توجه داشته باشید میتونید امیدوار باشید که به یک زندگی نامه خوب دست پیدا کنید، یک زندگی نامه خواندنی داشته باشید. و البته یادتان باشد که وجه مشترک تمام ناداستان ها، چه زندگی نامه، چه سفرنامه، چه خاطره، چه نوشته های دیگری که ناداستان یاد میکنیم، واقعی بودنشان است. این که تخیل، دروغ و خیال انگیزی در اون راه ندارد. خداوند نگهدارتان تا برنامه بعد.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسول را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
برای داشتن آمادگی برای یادگیری، 1. شنونده خوب باشید، زیرا اگر به جای حرف زدن گوش کنید، همیشه در میان حجم زیادی از اطلاعات مفید قرار می گیرید. اگر یک شنونده مشتاق باشید، در معرض ایده هایی قرار می گیرید که بیشتر از آن است که بتوانید در طول زندگیتان از آنها استفاده کنید که چیز خوبی است. 2. فرایند یادگیری را درک کنید و بدانید که دانستن دشمن یادگیری است. به یاد داشته باشید که هدف از یاد گرفتن چیزی به جای بیشتر دانستن است. این را در ذهن داشته باشید و روی موارد زیر تمرکز کنید. عمل کردن به چیزی که می دانید. به دنبال اشتباهات خود بگردید و کاری که انجام می دهید را ارزیابی کنید. به دنبال راه‌هایی برای بهتر انجام دادن کارها باشید. با راه‌های جدید و بهتر برای عمل در آینده کنار بیایید. 3. در هر فرصتی به یادگیری بپردازید و در صورت امکان برای آن برنامه ریزی کنید. با خواندن کتاب، بازدید از مکانهایی که شما را تحت تأثیر قرار می‌دهند یا وقت گذراندن با افرادی که شما را برای رشد کردن به چالش می‌کشند، خود را در معرض ایده های تازه قرار دهید و چیزی که یاد می گیرید را در کاری که انجام می دهید به کار برید. با کسانی که فکر شما را به چالش می کشند، طرح دوستی بریزید. 4. چیزهایی که یاد گرفته اید را به کار گیرید. با نوشتن لیست تعدادی از کارهایی که باید انجام دهید و به شما کمک می کنند تا از چیزی که یاد گرفته اید استفاده کنید. نه اینکه فقط آنها را بنویسید و برای استفاده در آینده کنار بگذارید. زمان اندکی را به دنبال کردن ایده های جدید خود اختصاص دهید. 5. دائما از خودتان بپرسید آیا من واقعا آماده یادگیری هستم؟ و ایده ها و راه های جدید برای انجام کارها را بپذیرید. برای جذب ایده های جدید تلاش کنید و آنها را در عمل به کار برید.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمنی که یک بار دیگر صبح بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما دوستان، از اطفال نازنین دعوت میکنیم که برنامه شاپرک بشنون.
بنامه خدایی که خالق آسمان ها و زمین است. بنامه خدایی که همه بنده های خدا دوست داره. باز هم با لبخند به شما سلام میکنیم. سلام. هر کس مرسی که امروز در برنامه شاپرک همراه ماست. همگیتون خوش آمدین. خوش آمدین و صفا آوردین. این برنامه با وجود شما پر از شادی و نشاط میشه و یادتون باشه که ما شما را بسیار زیاد دوست داریم. عزیزای خاله، مهربانای خندرو، برنامه شاپرک مثل همیشه 15 دقیقه آمده به خانه های شما. لطفاً با ما همراه باشین، برنامه امروز بشنوین و لذت ببرین و نظرها و گپایتون و این دوتا شماره ارسال کنین: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. این شماره ای ما در افغانستان هست، اما در ایران 3 0 8 2 0 2 2 6. خب حالا که با شما هستیم براتون بگیم که جمع ما جمع است و گل خوشبوی ما هم شما هستین. دوست قند و مهربانه، حتما شما زیاد از زبان کلان ترا شنیدین که متاسفانه ویروس کرونا در کل دنیا پخش شده. خیلی از مردم هم متاسفانه دچار این ویروس شدن. خب ای که این ویروس در کل دنیا باشه یکمک ترسناک است دیگه، درست است؟ اما خیلی راحت میتونیم از ورود این ویروس به بدن ما جلوگیری کنیم. مثلا چی کار کنیم؟ مثلا دستای ما را مرتبا با آب و صابون بشوییم و اگر به آب و صابون دسترسی نداشتیم خیر است، میتونیم موقتا با الکل ضد عفونی کنیم دستای ما را. یا وقتی از خانم ابراهیم حتما حتما از ماسک استفاده کنیم تا این ویروس از طریق هوا وارد بدن ما نشوه. در برنامه امروز شاپرک یک بخش نمایش داریم که از شما نازنینا میخواییم شنونده باشین.
صبح دیگه هم شروع شد، تا چند لحظه دیگه از این خانواده هم همگی شان بیاین و دست روی شان هم بیشورن. چقدر مدست بود.
سلام رفیق.
ای وای 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 وای،
چرا بار خطا شدی؟
وای، خب تو ویروس هستی، ویروس.
معلوم است که ویروس هستم، خیلی دلت بود که چی باشم.
بفهمی که من چی هستم؟ من صابون هستم، صابون. تا روز در عمر صابون دیدی؟
خب خب چی بگویم؟
بله صابون، صابون کتاو خوب قف میکنه. یعنی من کتاو قف میکنم، بسیارم قف میکنم، بتارم یک کود قف کنم.
عجب توانایی هایی داری.
من رشخط میکنی؟ بهترین و برترین توانایی من شناسایی شما ویروس هست و براحتی میتونم میکروبا و ویروس ها را تشخیص بتوم و اونا را خفک کنم.
خب تو کتقار و غضب گب نزن صابون جان، من یکی هستم، یک دانه ویروس. بیا امرایم دوست و رفیق باشیم دیگه. خب
دیگه چی؟ من و خودت باید دوست رفیق باشیم دیگه.
مگم چی میشه؟ من و خودت رفیقای صمیمی، دوستان جدید. باز میتونیم هر روز امرایم گپ بزنیم، قصه کنیم، خاطره نقل کنیم. چی گفتی؟
بس کو من صابون هستم، اما صابون نادار نیستم. من دشمن تو هستم، فهمیدی؟ من و خودت نمیتونیم دوستای خوبه برای هم باشیم. من دوست انسان هستم، فهمیدی؟
خب صابون جان، صابون.
بله گوش با دوست.
بیا از این بابا روال زندگی تا تغییر بده.
خب
بیا دوست مباش دشمن آدم ها. چی گفتی؟
اوه اصلا تو نامی چی هست که من بخوایم با تو دوست چم؟ خودتا معرفی نکدی. خب من هم شناسمت.
من؟ کرونا ویروس هستو.
ای وای ای وای 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 وای
بازم که وار خطا شدی. میخوای چیغ بکشی چی که
بر؟ آخه تو یک ویروس خطرناک هستی. ما از خودت زیاد شنیدیم، زیاد زیاد. میفهمی یا نه؟ ما میفهمم که تو جان آدم ها رو میگیری.
ای بابا چی میگی صابون؟ من بیچاره، من یک ویروس معمولی و ساده هستم. دلت به من نمیسوزم؟ من چی کدم میتونم؟ هیچ.
تو چی کدم میتونی؟
من کی هستم؟ یک ویروس ریزه. من چی کدم میتونم؟ هیچ. تازه کجا هستم؟ در تشناب. کی میاید دستش اینجا بزن؟